الرحمن الرحيم عن الاحتراز في القيود عن جرس الغلام شيء اها مقدار الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. فرمود یه بحثی که در باب نواهی هست در باب نهی ولی در باب امر وجود نداشت، این بحثی که مختصات باب نواهیه، اینه که قدیمان یه بحث کردن که آیا معنای لا تضرب، مولا وقتی میگه لا تضرب معنای چیه؟ میگه این اطلب من که عدم از زر اینه یا نه اطلب من که کف نفس عن الذر. در باب نهی اینجور علما اختلاف کردن که آیا مطلوب در باب نهی عدم فعل کم ترک فعل میگن یا کف نفس عن الفعل، یا اگه گفتن که نه مطلوب در باب لا تجرب یعنی نذر، عدم زدن را از تو میخوام، هم ترک زدن را از تو میخوام، عدم زدن را از تو میخوام. پس معنای لا تجرب یعنی اطلب من که ترک الذر، عدم الزر، ترک الزر. این یک خب خیر دیگر آمدن گفتن که نه این نمیشه. چرا؟ برای که عدم الزر و ترک الزر قبل از خلقت ما، وقتی ما هنوز موجود نشده بودیم، زر موجود بود یا معدوم؟ عدم الزر بود یا نبود؟ پس عدم الزر پیش از ما بوده، چیزی که پیش از ما سالها میلیون سالها پیش از ما بوده این مقدور ما نیست، ما اون میتونیم ایجاد کنیم ثابتش کنیم، ولی که قبل از ما هنوز ما نبودیم ثابت بوده، پس اون مربوط به ما نیست، تحت قدرت ما نیست که مولا بگوید ترک زر را محقق کن. ترک زر قبل از من محقق بوده و لذا در باب نه باید خوبه. حالا که قاعده کلی دارن که احکام الهی چه امرش و چه نهیش لا یتعلق الا بالمقدور، تعلق نمیگیرد مگر به شیء مقدور. پس در باب نه چیه مقدور ما که مولا از ما او رو بخواد؟ کفرنات دیگه نفس را از زدن بازدار، خون بازداشتن نفس فعل منه، من میتوانم نفسم را از زدن بازدارم. از این جهت چاره ای ندارم، باید بگویم که مطلوب بر باب نواهی کفن نفس. این یه بحث. خب ایشان هم میفرماد که منجی مرحوم مزافر هم فرموده، قبلا هم گفته شده، بلکه اصل این نزا از قبیل خسن خسن برادران معاویاتن از اون قبیله، اصل این نزا از اساس خود رضا ندارد و درست نیست، برای اینکه و در باب نواهی نهی عبارت است از منع، نهی عبارت است طلب نیست. تو بگم چی را خواست از ما؟ اگر نهی عبارت است طلب بودی اون وقت بحث میکردیم که مطلوبی در این طلب آیا عدم الضرب یا کف النفس عن الضرب، و حالا که مطلوبی در باب و حالا که اصل در خود باب نهی اصلا طلبی در کار نیست. نهی به معنای منع، نه به معنای خواستن. و اگر نهی به معنای منع، من با خود عمل تعلق گرفته، لا تضرب یعنی من میکنم از زدن، اینجا دیگه نه کف النفس در کاره نه عدم الفعل داره. بله مدلول مطابقی نه منع از عمله، اون وقت مدلول التزامی شه همونه، طلب ترک فعل بگو یا طلب کف النفس انل فعل، اون میشه مدلول التزامی. و فعلا بحث ما در مدلول مطابقی یا نه در مدلول التزامی. پس این بحث اصلا جا نداشته. این قدما بله اون زمانی که خیلی علم اصول تکامل نکرده بود خیال میکردن که نهی هم مثل امر مطلوب دارد. در باب امر خوب میدونن آقایون، مثلا در باب سله امر طلبه، هر طلب مطلوب میخواد. مطلوب سله چیه؟ در باب سله نماز. در باب صوم مطلوب چیه؟ صوم، وجود صوم، وجود نماز، اینا مطلوبه. در باب نهی هم خوب نهی هم به معنای طلبه آقا، منتها اونجا طلب فعل بود، اینجا طلب ترکه. اونجوری اگر شد اینجا بحث میکنیم که مطلوب چیه. بعضی ها گفتن که همون ترک، بعضی ها گفتن کف کن، ولیکن علما که آمدن بعدا تحقیق کردن دیدن که نه اصلا معنای امر طلب نیست، بلکه معنای امر چیه؟ من متعلق من چیه؟ از چی من کرده مرا؟ از وجودی فعل لا تزر، یعنی منع تو که انز زر. اینجا دیگه اصلا نه چیز در کاره، نه کف نفسی در کاره، نه ترک الفعل در کاره، منع از خود عمل. وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين در این که مفاد نهی هل هو بعد از آن، این بحث را کردن بعد از آن که مسلم گرفتن که نهی مثل امر دل بر طلب، اون تا یکی طلب وجودیه یکی طلب عهده، هل من دعالا که نهیم طلب شد ببینیم مطلوبی در بر این طلب چیه، یعنی این طلبی در باب نهی روی چی دقیقا روی چی تعلق گرفته. هل هو طلب و ترک، این طلب تعلق به خود ترک گرفته در لا تزرب، ترک و ضرب، عدم و ضرب، هر چی که میخوای تعبیر کنی طلب از ما خواستم اولا طلب کرده ترک ضرب را یا عدم و ضرب. الذي هو اون چنون ترکی که هو اون ترک مجرد امر عدمیه، آیا ایه مطلوبه در باب نهی یا این که نه مطلوبه در باب نهی طلب الکف انل فعل، یا اینکه لا تضرب یعنی اطلب منک کف نفسک عن الضر، نفست رو از زدن بازدار، اینو میخوام از الذي هو امر وجودی، این بازداشتن نفس خب معلومه که امر وجودی میشه. و قد یستدل للوجه الثانی، و باید استدلال شده برای وجه دوم که باید مطلوبی در باب نهی کف باشد، نه ترک العمل، نه عدم الفعل ترک الفعل، بلکه کف و نفس باشه. چرا آقا؟ برای اینکه اگر مطلوبی در باب نهی عدم الضرب باشد، عدم الضرب قبل از ما بوده یا نه؟ قبل از ما عدم الضرب محقق بود، پس تحقق عدم الضرب دست ما و کار ما و ساخته دست ما نیست، تحت قدرت ما نیست که ما اینه. ولی اگر قبل از ما عدم الضربی نبود، وقتی ما آمده بودیم با آمدن ما عدم الضرب رو ما موجود میکردیم، ما محقق میکردیم، میگفتیم بله عدم الضرب فعله ما، به حال که عدم الضرب قبل از ما بوده، چیزی قبل از ما میلیون ها سال قبل از ما بوده، پس این تحت قدرت ما نیست. مولا بیاد بگه این عدم الضربی که پیش شما بود اینه شما محقق کن، خب ما میگیم قبل از ما بگو بگی که این تحت قدرت ما نیست، لأن الترك استمرار للعدم. بل وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأذلي، ولكن ترك ضرب يعني هم نبود ضرب، والنبود ضرب يكون در أزلم نبود بوده، در أزلم نبود اللهم هم إدامه هم نبود، و حالا که اون نبودی ازلی، مراد از نبودی ازلی یعنی قبل از خلقت ما عدم الزر، اون عدم الزر عدم الزر به ازلی بود، خارج عن القدر، او از قدرت ما خارجه، چیزی که از قدرت خارج باشد نه امر تعلق میگیره بهش و نه نهی، فلا یمکن تعلق طلب به، امکان نداره طلب بهش تعلق بگیره. این هم اشکال جوابش هم که پر واضحه، آقا جان عدم الزر یا ترک الزر پیش از خلقت ما بله فعل ما نبود، درست ما قبول داریم، ولی به مجردی که ما موجود شدیم ادامه و استمرار این چی؟ استمرار عدم و ضرب این مسترد به ما میشه، ولی که ما میتوانیستیم عدم و ضرب رو تبدیل به ضرب بکنیم، این که نتدیم استمرار دادیم این عدم را، بس استمرار عدم تحت قدرت ما، ولی اول پیدایش عدم و ضرب تحت قدرت ما نبود، پیش از ما بود، ولی استمرار آن تحت قدرت ما هست، پس میشه مولا از ما استمرار عدم را بخواد و من طلب دارم از شما که این عدم و ضرب را مستمر کنی. و یندفع هذا دلیل بان بقاءه مقدور بقاء عدم الضرب، یعنی استمرارا بقای این عدم الضرب، بقای این ترک الضرب، بل مقدور تحت قدرت ما یه، و وقتی تحت قدرت ما بود فیعقل التکلیف به، معقوله که مولا ما را بهش تکلیف کند. پس حق کدوم شد آقا از این دو تا قول؟ اگر امر دایر شد بین این دو تا قول چه خدا ما شما بپذیره، ما هم قول اول رو بپذیریم، میگیم مطلوب در باب نهی چیه؟ عدم ترک
فعل مونتا بقاء نه حدوثن. حدوثن خب عدم الفعل قبل از ما بوده، ولی بعد از اینکه ما آمدیم ما میتوانیم این عدم الفعل رو تبدیل به وجود کنیم. مولا از ما خواسته که نه تبدیل نکن، ادامه بده این عدم رو، این ادامه ی عدم میشه. خب و یندفع الوجه الثانی و قول دوم هم باطله. قول دوم چرا باطله آقا؟ بله کجا شد آقا؟ ها بله و یندفع الوجه الثانی و قول دوم باطله بأن من حصل منه ترک، کسی که حاصل بشد ازش ترک بدون کفن لا یعتبرو عاصیا للنهی عرفا. حالا با شما یکی یکی حساب میکنم. شمایی که قائلین میگین مطلوب در باب نهی کفن نفسه، لا تدری معنای چیه؟ اطلب منک، لا تدری یعنی اطلب منک کفن نفس عن الذنب. مولا از ما خواسته که نفست رو از زدن باز بده. خب ما اگر نزدیم عملی زدن از ما انجام نبود، ولی که کف نفس هم نداشتیم. بله میخواستیم بزنیم نتوانستیم، قدرت پیدا نشد. نه اینکه نفسمون رو از زدن باز داشتیم، نه، نفس ما خیلی میل دارد بزدن، ولی ما عدل نزدیم برای اینکه شرایطش موجود نبود. اینجا ما عاصیم یا مطیعیم؟ مطیعی این نهیم یا عاصیم این نهی را؟ مولا گفت لا تزد و از ما هم عمل زدن انجام نگیرد، منطور نه از باب این که کف نفس داشتیم، بلکه از باب این که شرایط موجود باید ما معصیت کار گفتشیم. چرا؟ برای اینکه نهی را مخالفت کردیم. نهی چی بود؟ گیر کرد آقا. نهی چی بود که ما برو مخالفت کردیم؟ نهی گفته بر شما واجبه که کف نفس داشته باشیم، ما که کف نفس نداشتیم، پس شد چی؟ نایشون مخالفت معصیت. و حالا که بل وجدان و بل بداهه شخصی که این عملی زدن ازش انجام نگرفته ولو کف نفسم نداشته، این نمیگن عاصی نهی. پس معلومه که نهی به معنای کف نفس، طلب کف نفس نیست. اینم رد قول دوم. و یندفع الوجه الثانی مندفع میشه، باطل میشه، برمیگرده از وجه دوم به این که من حصل منه تر، کسی که نزده ولیکن بدون کف، کف نفسم نداره ها، نفسش خیلی شوق داره بزدن ولیکن شرایط درش موجود نیست، لا یعتبر عاصی، این آقا معتبر حساب نمیشه عاصی. و حالا که نه اگر به معنای طلب کف نفس بودی این آقا باید عاصی بودی. چرا؟ برای که مولا خواسته بود که کف نفس داشته باش، من کف نفس ندارم، پس من معصیت کردم. نه مولا و صحیح می فرماد صحیح در مطلب اینه، این کل الوجهین باطله. مطلوبی در باب نواهی قسم حضرت عباسی نه ترک النفس، نه ترک الفعل و نه کف نفس. چرا آقا حضر گفتیم؟ برای که هر دو قول که بگم مطلوبی در باب نواهی یا کف النفس یا عدمون، که هر دو تا قول مبتنی بر اینه که نهی را به معنای طلب بدانیم، و حالا که اصلا نهی به معنای طلب نیست، بلکه نهی به چه معنایه؟ به معنای من، من از چی؟ از وجودی فکر ایجاد این عدم و اینها در کار نیست. و صحیح اینه کل الوجهین باطلون، هر دو وجه باطل آقا، لأن نهی لیس طلبا لا للترک، برای اینکه نهی طلب نیست، نه طلب ترکه و نه طلب کف، بلکه نهی چی آقا پس؟ و اینما هو منع و زجر، نهی به معنای منع، لا تضرب بکن معنا میکنه و نکن آقا. ها؟ نظر معنا میکنه و بزن، همین نظر خودش دلیله برای اینکه نهی به معنای اطلبو نیست، بلکه به معنای امنعو، امنعوکه، نه اینکه اطلبو منی. و اینما هو زجر بنحو المعنى الاسم، بنحو معنای اسمی، اگر ماده نهی باشه، اگر گفت نهیتوکه یعنی امنعوکه، او بنحو المعنى حرفی یعنی بنحو اون نسبت منعیه بین متكلم مخاطب ماده كما في صيغه النهي، وهذا يعني بمعنای این که نهی به معنای منع متعلقش چیه؟ ممنوع چیه؟ ممنوع ذاته، اصلا وجودته، او بنبره یعنی ان متعلق الفعل ولا اشكال فيه. خب بحث دیگر، نهی دلالت بر چی داره؟ بر چی داره دیگه؟ دلالت داره بر منع. منع هم تو دو قسمه، منع کراهتی و منع تحریمی. در کدومی ظهور داره؟ توجه شک نیست که ظهوری در حرمت داره. بلا اشکال فی دلالت نه ماده تن صیغه تن، هم ماده نه و هم صیغه نه، دلالت دارد و ظهور دارد علا کون الحکم به درجه تحریم. این من منع قویه به درجه حرمت است و یثبت دلالت. از کجا فهمیدین که نهی دلالت بر حرمت داره؟ می فرماد به تبادر و الفهم العرفی عام، فهم عرفی عام. هر مولایی که از بندش بندش رو از چیزی نهی کند در عرف عام، این نهی ظهور در حرمت داره، در منع شدید داره. خب تا اینجا تموم شد باب اوامر و باب نواهی، در حلقه دوم تمام شد. حالا علی قاعده باید به چی برسیم آقا؟ معالم اونجاها رو خواندین، بعد از باب اوامر و نواهی چی میاد؟ نشد مفاهیم، مفاهیم نمیاد. حالا باید یه مقداری هم اشاره به باب مفاهیم بکنیم به نام الاحتراف. بله عام خاص میاد، مطلق مقید میاد، بعد مفاهیم میاد. خیلی خوب، علا کله الاحتراز فی القیود. حالا کم کم داریم اشاره به همون معانی حروف، چی مفاهیم، اون جملاتی که مفهوم دارد. ولی پیش از اینکه وارد اون جملاتی بشیم که آیا مفهوم دارد یا مفهوم نداره، یک قاعده کلی رو باید یاد بگیریم و این قاعده کلی در باب مفاهیم به دردتون میخوره. حالا ولو نرسیدیم، هنوز بحث در باب مفاهیم نرسیدیم، ولی این قاعده کلی خیلی به درد میخوره. و اون قاعده کلی به نام الاحتراز فی القیود، هر قیدی که در کلام مولا ذکر میشود این قید قید احترازیه، قید توضیحی باشد خلاف ظهوره، قیدی باشه که هیچ فایده ای تازه در کلام نیاورده باشد، تأکید ما سبق باشد، توضیح ما سبق باشد، این خلاف ظهوره. پس تمام قیدی که در کلام ذکر میشود ظهوری در چی داره؟ بگو این قید فرق نمیکنه، متعلق حکم باشد، موضوع حکم باشد، وصف موضوع باشد، غایت حکم باشد، هر گونه قید باشد، علا کل هر چیزی که در کلام مولا ذکر شده این ظهور در احتراز دارد. و نتیجهش اینه با انتفاع این قید، اون حکمی که روی این قید آمده بود اون شخص اون حکم از بین می رود. اما اینکه یک حکم دیگری هم کل این حکم این سنخ حکم از بین بره یا نه، نه این دلالت نداره، فقط دلالت داره برای اینکه شخص این حکم از بین می رود. بعد با مثال تطبیق میکنیم که چی جوریه الاحتراز فی القیود. و اصل در قیود احترازیت، توضیح و تأکید خلاف اصله. اذا ورد خطاب، زمانی که وارد بشه یه خطابی که او خطاب هم یشتمل و علا حکمی و مشتمل باشد بر یه حکمی که عبارت است از وجوب و قید لهو، و اون خطاب مشتمل بر یه قیدی برای اون حکم، و فقط یکونه ها در قید، این قید هم چند جور میشه باشه. گاهی این قید به این معنا قید حکم یعنی متعلق حکم، قید حکم یعنی بگو متعلق کل اکرام فی اکرم الفقیر، مثل اکرام در اکرام واجبه. چی واجبه آقا بر ما؟ زدن یا اکرام واجبه؟ اینجا وجوب مقید به اکرام شد، یعنی واجبه اکرام نه زدن. پس اکرام قید وجوبه به این معنا که اکرام متعلق وجوب، وجوب به این تعلق گرفته، به اکرام نه به زدن. اینجا میگه بر ما واجبه فقیر رای کار بکنیم، چکار کنیم؟ واجبه اکرام کنیم یا بزنیم؟ قال اکرام فی اکرم الفقیر، مثل اکرام در اکرم الفقیر. و قد یکون موضوعا له، گاهی اون قیدی که در کلام ذکر شده به عنوان موضوع حکم، مثل چی؟ کالفقیر فی المثال، مثل فقیر در مثال. خب حالا سوال از شما، فرق بین متعلق حکم و موضوع حکم چیه؟ اینجا گفت دیگه، گاهی گفتون قید متعلق حکمه، گاهی اون قید موضوع حکمه، فرق بین این دوتا چی آقا؟ این امتحان هوش ها نه امتحان سواد، برای که اون دومی که سالبه به اندفاع موضوع، اقلا اولی امتحان هوش، فرق بین متعلق و موضوع چیه؟ خب باشه دیگه ها، فعلا كالفقير في المثال. وقد يكون شرطا وقاهي ان قيد در حكم بعنوان شرط كما در جمله شرطه اذا زالت الشمس فصلي، زمانی که زائل شد شمس نماز بخوان واجبه، وجوب حکم وجوب متعلق وجوب نماز، ولی این نماز را چه واجبه بخوانیم؟ عند زوالش شمس، این عند زوالش شمس قید حکمه، اون در عنوان شرط شرط حکم قرار گرفته. خب ایگاهی هم اینجوریه. وقد یکون غایتا و گاهی اون قید حکم به عنوان غایت در خطاب ذکر میشود، مثل سم الال روزه بگید واجب روزه گرفتن، تا کی واجب آقا؟ تا شب، این غایتی وجوب شد، اینم قید حکم قیدی وجوبه. و قد یکون وصل للموضوع و گاهی وصل برای موضوع، کالعادل فی اکرم الفقیر العادل، اکرام کن فقیر عادل را و هاکذا. و فی کل هذه الحالات یوجد للکرام، در تمام این حالات چی متعلق حکم، موضوع حکم، شرط حکم، غایت حکم، بله موضوع، وصف موضوع، در تمام این موارد یوجد للکلام. خب ما قبلا هم خواهیم گفتیم که کلام دو تا مدلول داره، مدلول تصوری و مدلول مدلول تصوری یعنی از شنیدن کلام معنای کلام در ذهن ما خطور میکنه، اما کی را قصد کرده کی قصد نکرده ایناش هنوز برای ما ثابت نشد. این مدلول تصوری. خب در مدلول تصوری این قید هست یا نه؟ وقتی که ما میشنیم اکرم الفقیر عادل، معنای عادل هم در ذهن ما خطور میکنه یا نمیکنه؟ خب میکنه. پس در مدلول تصوری این قیود چی شرطه چی متعلقه چی موضوعه، این قیود در ذهن ما خطور میکنه. بعد آیا مولا این قید را قصد کرده یا نکرده در حکمش؟ میگه قسم کرده. این معنای اینه که قید احترازیه، یعنی در قسم مولا این قید دخالت داره، این حکم را که جعل کرده روی این قید، و حیثی که در این قید نباشه این حکم نیست، این میشه قید قید احترازی. و فی کل هذه الحالات، و در تمام این حالات یوجد للکلام، قیدا میشه برای کلام مدلول تصوری، یا مدلول تصوری دارد کلام که اریده اراده شده اختار اون معنا و مدلول در ذهن سامع، فقط در ذهن سامع خطور کنه. وقتی گفتم آب، معنای آب در ذهن ما خطور میکنه، اما گوینده قصد کرده آب را یا نکرده، میخواد آب یا نمیخواد نمیدون، فقط معنای آب در ذهن ما خطور میکنه، اینو میگیم مدلول تصوری. و مدلول تصدیقی، و برای همین کلام باز مدلول تصدیقی هم هست جدی، و هو الحکم الشرعی، این که مولا میگه واجبه، واقعا واجب کرده. خب این که واقعا واجب کرده وجوب رو روی چی آورده آقا؟ اون قید فقیر دخالت داره یا قید فقیر در واقع وجوب دخالت نداره؟ الذي ابرز و کشف عنه بذلك الخطاب، و کشف کرده از این حکم به این خطاب. خب این مدلول تصدیقی، ولا شک و شکی نیست که ان صورت التي نتصورها، در صورتی که ما تصور میکنیم در مرحله مدلول تصوری، عند سماع الكلام المذكور، وقتی کلام مذکور رو میشنویم، آیا لا شک این که صورتی که ما در مدلول تصوری تصور میکنیم، آیا صورت حکم بی قید یا حکم با قید در ذهن ما کدامش خطور میکنه؟ در اکرم الفقیر، اکرام فقیر خطور میکنه یا مطلق اکرام؟ باری چنده این خطور، این در مرحله مدلول تصور، یه صورت حکم مرتبط به ذلک قید، صورت حکمی در ذهن ما خطور میکند که مربوط به فقیر باشه. حالا نحن من انها ارتباط، بر هر نحوی از انهای ارتباط، ارتباط متعلقی، ارتباط موضوعی، ارتباط غایتی، ارتباط شرطی. و نستکشف من دخول القید فی السوره، از اینکه در مدلول تصوری این قید در ذهن ما معناش میاد، التي يدل عليها الكلام، چنان صورتی که در مدلول تصوری که صورتی که يدل عليها الكلام، که بر اون صورت کلام دلالت میکرد بالدلاله التصوريه، ويستكشف من دخول القید، اینجا شما بگو آقا، ويستكشف من دخول القید فی المدلول التصوری، از این که این قید در مدلول تصوری دخالت دارد، یستکشف دخول این قید ایضا نیزم در مدلول تصدیقی جدی، یعنی قید واقع وجوبم هست، اون وجوب را که مولا خواستم مقید به این قید، به این قید نخواسته. بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي. أخشد ذلك حكم شرعي الخاص ان حكم شرعي خاص ان شنوني كي كشف عنه ذلك الكلام. إنك مولا قفت أكرم الفقير با إن أكرم الفقير با إن لفظ أكرم يدان وجوب جعل كرنا مولا مولا جعل كرنا همين يدان وجوب جعل كرده. بله واقعا این مقید به فقیر هست یا نه؟ واقعا مقید به به حیثی که اگر فقیر نبود غنی بود، ولی غنی عالم آمده، فقیر نیامده گیر ما، غنی عالم. این کلام اکرم فقیر دلالت داره بر اینکه اکرامش واجبه؟ نه، این معنیش اینه که قید فقیر قید احترازی بوده که اگر فقیر بود همین وجوب هست، نبود این وجوب نیست. ممکنه یه وجوبی دیگر به خاطر علمش علاهده مولا جعل کنه. این اونه نفی هم نمی کنه ولی اثبات هم نه اثبات می کنه. این فقط میگه هر که فقیر اکرامش واجبه. اما اگر فقیر نبود، عالم بود یا همسایه ما بود یا پیر مرد بود یا مرد محترمی بود، خب این چی؟ اکرامش واجبه یا نه؟ از شما سوال میکنم این کلام چی میگه اکرام فقیر؟ نه نف میکند و نه اثبات. منتها اون وجوبی که برای فقیر بود اون اینجا نیست، وجوبی برای فقیر اینجا نیست. اینجا اگرم باشه وجوب به عنوان عالمیتشه نه به عنوان فقیریت. پس وجوبی برای فقیریت از بین رفت. اینو میگن شخص حکم منتفی شد با انتفاع قید. علا کله ها اینما یقول المولا اکرم الفقیر العادل. هنگامی که مولا میگوید اکرام کن فقیر عادل را نفهم ان الوجوب، میفهمیم ما اینکه وجوب و انچنانه ای که اراده کرده کشف اون وجوب را به خطاب اون وجوب قد جعل علی الفقیر العادل، اون وجوب را قرار داده بر فقیر عادل، یا قد جعل اون وجوب قرار داده شده بر فقیر عادل. و اخذت العداله في موضوعي و اخشد عداله در موضوع این وجوب، یعنی این وجوبی را که با این کلام مولا بیان کرده مختص عادل فقیر عادل. اگر فقیر بود و عادل نبود این وجوب اکرام شاملش نیست. ولی یه دلیل دیگر اگر آمد او را به تحت عنوان دیگر واجب کرد امکان دارد. و اخذت العداله في موضوعي وفقا لاخذها، به خاطر اینکه چون که اخشد این قید عدالت در مدلول تصوری برای کلام، این ظهور کلام اینه که هر چیزی که در مدلول تصوری عقل شده بود اون در مدلول تصدیقی هم عقل شده. این معنای احترازیت قیوده. بله و بله که چرا اینجوریه که هر چیزی که در مدلول تصوری دخالت داشت و حتما در مدلول تصدیقی هم دخالت داشته باشد. میفرماید که معنایش اینه و بله که لأن المولا لو لم يكن قد اخذ العداله قیدا، اگر عدالت را قید وجوب قرار نداده واقعا فی موضوع اون وجوب، اون وجوبی که جعله مولا او را جعل کرد به قوله اکرم و ابرزه و ابراز کرد اون وجوب را به قوله اکرم الفقیر العادل، و مع ذلك این عدالت قید این وجوب اکرام نباشد لکان هذا. معناش چی آقا؟ معناش اینه یعنی انه اخذ فی المدلول التصوری، اخذ کرده مولا در معنای تصوری و مدلول تصوری برای کلامش اخذ قیده، یا قید عدالت را آورده، و حالا که در واقع و در ته دل این قید را ناخذ اینه و لم یأخذ ذلك القید فی المدلول الجدی لذلك کلام. یعنی این نتیجه چی آقا؟ اینجوری در مدلول تصوری آورده قید را، ولی در ته دل این قید مقصودش نیست. یعنی ای بیان بالدلالت التصوریت للکلام، بیان کرده مولا با دلالت تصوری برای کلام، بیان شیئا، بیان کرده شیئ را، کون شیئ چی باشد آقا؟ اکرام فقیر عادل، اکرام را مقید کرده به فقیر عادل در مرحله مدلول تصوری. ادخلو فی نطاق مراده الجدی، و حالا که در واقع وجوب برای مطلق فقیر چی عادل باشد؟ چه فاسق باشه؟ در واقع در مراد جدیش قید عدالت دخالتی ندارد، مع انه لا يدخل في نطاق مراده الجدی، در زمین در دائره مراد جدیش دخالت ندارد. اینجا اگر شد این چیزیست و هر و خلاف و ظهور، و این خلاف ظهور در کلام هر گوینده عاقل، یعنی هر گویندهی در دنیا که عاقل باشد کلامی بگوید، ما بگم در مدلول تصور قید را آورده ولی در مدلول تصدیقی مرادش نیست، این خلاف ظهور و هذا خلاف ظهور عرفی سیاقی، و این خلاف ظهور عرفی سیاقیه، یا بگو حالی، اشکالی نداره که مفاد و نتیجه این ظهور سیاقی چیه. آقا نتیجه این ظهور سیاقی اینه ان کل ما یبین بالکلام، هر چیزی که بیان می شود به واسطه کلام در مرحله مدلول تصوری، و هو داخل فی نطاق در دائره مراد بگو. حضرت علی رفتی جلوی دکاندار، دکان از مغازه اونجا داره، فرض فرمایین گفتیم که جلوی دکان رفتیم که اونجا عبا دارد، خبا دارد، لباده دارد، گفتی آقا این عبا را بده. در ذهن صاحب مغازه چی را خطور دادی؟ عبا را خطور دادی، درسته؟ و حالا که مراد جدی عوامی چیه؟ آب. مقصود جدید اینه که آب بدید. این کار درسته یا این کلام خلاف ظهور عرفی آقا؟ بگو این کاشف از اینه که این آقای گوینده دیوانه عاقل نیست. عاقل اینه که هر چرا در ذهن مخاطب خطور میدید همون رو قصد کرده باشه. خب اینجا در ذهن مخاطب فقیر عادل رو خطور داده، ولی قصدش چیه؟ از تو واقعیش متوقعه این نمیشه، یه خلاف ظهور سیاقی و تعظیمتون چی آجه؟ اینجا جا نداره برای تعظیمتون، تعظیمتون چیه اینجا؟ میگه مثلا جا نداره اینجا. فهو داخل فی نطاق المراد الجدی، و به کلمت اخرى و به کلمه دیگر انما یقوله اینه بگو، هم معنای این ظهور سیاقی اینه که هرچی را در کلام آورده خواسته، این که واضحه ها، اون چی را در کلام آورده خواسته، اون چی در کلام نیاورده بود نخواسته، و الا اگر میخواست اونم اون قدر حتما بیان میکرد. یه مسئله خیلی عرفی ها، انما یقوله یریده، چیزی را که گفته در کلام فقیر عادل را گفته یا نه، آقا چیزی را که گفته یریده، اون همون فقیر عادل را اراده کرده حضرت. و به هذا ظهور سیاقی، و با این ظهور سیاقی، یا عوض ظهور سیاقی شما بگو ظهور حال متکلم، متکلم عاقل ها حالتش اینجور ظهور داره. و به هذا ظهور سیاقی نثبت، ثابت میکنه ما قاعده ای را، و اون قاعده چیه آقا؟ قاعده احترازیت القیود، قاعده این که هر قیدی که در کلام ذکر بشد اون قید یک فایده داره، فایدهش اینه که شخص اون حکمی که در اون کلام جعل شده شخص اون حکم را مقید میکنه، به حیثی که اگر این قید از بین رفت اون حکم هم از بین بگو میروه، و هی قاعده احترازیت القیود. خوب متوجه باشم، پس ما احترازیت القیود را قاعده. بعد در باب جمله وصفیه اونجا انشاءالله بحث میکنیم، بحث خواهد آمد. یکی از جمله ادله که استدلال کردن بر این که جمله وصفیه مفهوم دارد، به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد ذکر این وصف بیفایده، و حالا که ظهوری در هر قید اینه که اون قید قیده احترازی باشد. معلوم شد که استدلال آقا درست نیست. چرا؟ برای اینکه احترازیت قیود مطلبیه و مفهوم داشتن مطلب دیگریه. چرا؟ چیه فرق بینشان آقا؟ احترازیت قیود اینه که با رفتن قید این حکم منتفیه، نه نظیر این حکم. و حالا که در باب مفهوم اگر گفتیم چیزی مفهوم داره، معناش اینه نه تنها میگیم این حکم منتفیه، میگیم سنخ این حکم از امروز تا روز قیامت منتفی. پس مفهوم چیه آقا؟ عبارت از چیه؟ مفهوم عبارت است از انتفاع بگو کلی حکم، بگو سنخ حکم. و این احترازیت قیود عبارت از چیه؟ چی رو نتیجه ده؟ انتفاع شخص حکم را نتیجه داد، این غیر از اونه که بعدا انشاءالله خواهد آمد در باب مفهوم. و معدای و هی قاعده اختراجیت خود و معدا و مفاد این قاعده چیه؟ اینه ان کل قید، هر قیدی که یؤخذ فی المدلول التصوری للکلام، اخش شده در مدلول تصوری برای کلام، یا بگو اخش شده در کلام، همین موقع در عالم تلفظ در عالم تکلم مولا این قید را در کلامش آورده. خب اصل در این قید اینه، به حکم ذالک الظهور العرفی، به حکم این ظهور عرفی اینه که این قید در مراد جدی و در ته دل مولا هم دخالت داشته، و الا اگر دخالت نمیداشت نیازی به گفتنش نبود. فاذا قال اکرم الانسان الفقیر، اگر گفت اکرام کو انسان فقیر را، فالفقر قید فی المراد الجدی، فقر قید در مراد جدی. و اگر قید بود در مراد جدی معناش چی آقا؟ معناش اینه که این وجوب، این وجوب برای کی آقا؟ گیر کرده آقا، برای انسانه. این وجوب انسان غنی را شامل نیست، اما انسان غنی ممکنه به خاطر عالمیتش واجب باشه اکرامش، اما به خاطر که یعنی این وجوبه که برای فقیر جعل شده، این وجوب شامل غنی نمیشه. این معنای احترازیت خلوده. و الا اگر این قید الفقیر نبودی میگفت اکرم الانسان، این وجوب چه مقدار افراد رو شامل بود؟ تمام رو شامل. فالفقر قید فی المراد الجدی، فقر قید در مراد جدی، معنا کونه دخیل فی موضوع وجوب الاکرام، دخالت داره در موضوع وجوب اکرام. الذی بین چیه؟ سیق ذالک الکلام للکشف انه، دخیل در موضوع وجوب اکرام آنچنان وجوبی که سیق ذالک الکلام، رانده شده این کلام، گفته شده این کلام برای اینکه کشف کند از اون وجوبی که در ذهن مولا هست، مولا جعل کرده کشف از اون وجوب کند. و یترتب علی ذالک، و معلوم شد که در مراد جدی مولا هم این قید فقر دخالت دارد. و یترتب على ذلك، و مترتب میشه بر این نتیجه این است، انه اذا لم يكن الانسان فقيرا، اگر انسان فقیر نبود، انسان است ولی انسان، یعنی این روایت شاملش نمیشه، این برایش وجوب ثابت نمیتونه. پس شخص حکم از غنی منتفی شد یا نشد آقا؟ کدام شخص حکم؟ این شخص حکم که در این روایت جعل شده بود، این شخص حکم از غنی منتفی شد. فلا یشمله ذالک الوجوب، هی اشاره میکنه ذالک الوجوب، ذالک الوجوب کدام وجوب آقا؟ این وجوبی که با این روایت آمده بود، این وجوب اون غنی را شامل نمیشه. ولیکن خب میگه اگر شامل نمیشه پس این معنیش مفهومه دیگه، میگفتی اکرم الانسان فقیر، مفهومش اینه که انسان غنی اکرامش واجب. میگم نه، این مفهوم نیست، معنایش اینه که انسان غنی را این وجود شامل نمیشه، اما یه وجودی دیگر به خاطر علمش، به خاطر همسایه ما، به خاطری که پیرمرده، یه وجودی دیگری در روایت دیگر برایش مولا بیاوره یا نیاوره، این اکرم الانسان الفقیر نه نفع میکنه و نه اثبات. پس سلخ حکم را نتوانست نفع کنه. چیزی را که احترازیت خود نفع کرد چی بود؟ شخص. و اما ولکن هذا، ولکن این که این وجوب اکرام شامل فقیر انسان غنی نیست، این معنایش این نیست، لا یعنی مقصود این نمیشه، لا یعنی ان اکرامه لیس واجبا، اکرام انسان غنی به هیچ تحت هیچ عنوان واجب نیست. ما میگم تحت عنوان غنی بودن واجب نیست، اما تحت عنوان عالم بودن ممکنه واجب بشه. لیس واجبا لا یعنی ان اکرام اولای تواجون به اعتبار آخر تحت عنوان دیگر واجب نواجب، فقط یکونه هناك گاهی برای انسان غنی هم یا وجوبی است، وجوبی دومی است که یخص الانسان العالم ایضا، که او مختص انسان عالمه. فاذا لم يكن الانسان فقيرا، اگر انسان فقیر نبود و عالم بود، عوضی فقیر عالم بود، فقط یجب اکرام، گاهی امکان داره اکرامش واجبه، اون تو با این روایت نمیشه ثابت کرد که اکرامش واجبه، چون این روایت وجوب رو برای کی ثابت کرد؟ فقط برای فقیر، انسانی فقیر اکرامش واجبه، خود این آقا که فقیر پس این روایت نمیداره ثابت. ولی ممکنه با یک روایت دیگر مولا بگوید که همون طوری که اکرام فقیر واجبه، اکرام عالم هم واجبه، پس این انسان عالم هم واجبه. و هكذا نعرف ان قاعده و با این بیان شناخت ما این که قاعده احترازیت القیود، قاعده ای که میگن هر قیدی ظهور در احتراز داره، اینه. بله، ثبتو ثابت میکند برای ما این که شخص حکم، شخص حکم یعنی چی ها؟ یعنی اون حکمی که در اون کلام جعل شده، اون حکمی که در اون کلام آمده، بله، الذي امكن الحكم في يشكل المدلول التصديقي الجدي، تشكيل ميدد مدلول تصديقي جدي برای کلام المشتمل على القيد، كلامي که مشتمل بر قیده، بله، این احترازیت قیود ثابت کرد برای ما این که شخصی اون حکمی که در اون کلام آمده، لا یشملو، لا یشتمل، نخوان لا یشملو بخوان، لا یشملو، شامل نمی شود. کی رو شامل نمی شود آقا؟ من، کسی را که انتفا عنه القید، که قید ازش منتفی باشه، مثل انسان عالم. در دلیل آمده اکرم الانسان الفقیر، مقید کرده به فقیر، این اکرم الانسان الفقیر وجوب اکرام برای عالم ثابت نمیتواند، این مقدارش مسلم، این معنای این است که قید احترازیه. اما یه دلیل دومی بیاد اکرام، وجوب اکرام رو برای انسان عالم ثابت کنه، این بایش منافاتی نداره. ولكن في وجود حكم آخر، وهي نفت نمي كنا باحترازية قيود انك حكم ديگر ممكن مولا بياره در رواية دوم، در آية دوم اكرام را براي عالم، انسان عالم واجب بكند، ايبا او منافاتي ندار. بينما اگر مفهوم ميداش اكرم الانسان الفقير، اگر مفهوم ميداش این بود که فقط و فقط در دنیا اكرام انسان فقير واجب، اما انسان غير فقير تحت هیچ عنوان واجب، نه تحت عنوان فقر واجبه، نه تحت عنوان علم واجبه، نه تحت عنوان همسایه واجبه، نه تحت عنوان پیرمردی واجبه، یعنی سنخ وجوبات را تماما را از غیر فقیر نفی کنه. بینما نه، از احترازیت قوی چی را نفی کنه؟ از انسان غیر فقیر، این وجوبی که روی فقر آمده از اون انسان منفیه، اما وجوب دیگری یک نظیر وجوبه، این وجوب یا وجوب دیگر تحت عنوان علم، تحت عنوان همسایه بیاد، اونا نه نفی میکند و نه اثبات. این قاعده کلی به نام احترازیت القیود. حالا تا برسیم به الاطلاق که صد در صد بر